بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران که قصد داشت در اجلاس مهاجرت سازمان ملل در نیویورک شرکت کند به کوفی انان به دلیل عدم صدور روادی توسط آمریکا اعتراض کرد. دو حمله تروریستی در یمن خونسا شد و اوریان آفالاچی در ایتالیا درگذشت. ساعت 1. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این بخش خبری همراه با گزارش‌های همکارانم بکتاش خمسه‌پور، مانی کسروی و مینا میترا فرهمند. ببخشید. در آغاز خبرها. مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران پس از آنکه دولت آمریکا از صدور روادید برای او جهت شرکت در اجلاس مهاجرت بین‌المللی و توسعه در نیویورک خودداری کرد به رئیس سازمان ملل اعتراض کرد. مصطفی پور محمدی در نامه‌ای اعتراض آمیزش به کوفی انان عدم صدور روادید توسط آمریکا را خارج از عرف دیپلماتیک خوانده است و خواستار ثبت این رویداد در اسناد سازمان ملل متحد شده است. ماموران امنیتی یمن امروز اعلام کردند دو حمله تروریستی به تسهیلات نفتی در جنوب شرقی این کشور را خنثی کردند. این حمله که به شکل انتحاری طرح‌ریزی شده بود، بیش از آن که به وقوع بپیوندد خنثی شد. در پی آن و در درگیری میان ستیزه‌جویان و ماموران پلیس، 4 تن از حمله کنندگان و 1 مأمور امنیتی یمنی نیز کشته شدند. ستیزه‌جویان بنا داشتند 2 کامیون پر از مواد منفجره را در کنار تسهیلات نفتی یمنی منفجر کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایتالیا، اوریانا فالاچی، ژورنالیست و نویسنده ایتالیایی که به خاطر مصاحبه‌ها و نوشته‌های تندش درباره اسلام مشهور بود، در بیمارستانی در فلورانس ایتالیا درگذشت. خانم فالاچی در کتاب خود با نام خشم و غرور که سال 2001 منتشر شد گفت فرهنگ غرب نسبت به اسلام ارجحیت دارد و این گفته و گفته‌های مشابهان واکنش‌هایی را در میان مسلمانان برانگیخت. فالاچی که 76 سال داشت 2 سال پیش به بیماری سرطان ریه مبتلا شد. در ایران به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، از امسال سرویس‌های مدارس باید نخست به تایید مدیر مدرسه برسند و سپس از پلیس جمهوری اسلامی ایران نیز مجوز کسب کنند. امسال 1,200,000 دانش آموز وارد مدارس ایران می‌شوند و پلیس این کشور قصد دارد با بکارگیری دانش آموزان 1 نیروی ویژه پلیس در مدرسه و محیط اطراف آن به نام پلیس یاران جوان تأسیس کند. در همسایگی ایران، امام علی رحمانوف رئیس جمهور تاجیکستان امروز 5مین نشست نخست وزیران 6 کشور عضو سازمان همکاری‌های شانگهای را در شهر دوشنبه پایتخت این کشور افتتاح کرد. سران کشورهای عضو این سازمان قرار است درباره راه‌های افزایش همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای گروه شامل چین، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان گفتگو کنند. نمایندگانی از ایران، پاکستان، هند و مغولستان به عنوان کشورهای ناظر و همچنین نماینده افغانستان به عنوان میهمان در این نشست شرکت دارند. ساعت 1:03:40 میپردازیم به گزارش های این ساعت. در غیاب چشمگیر فیدل کاسترو و یکی از بنیانگذاران جنبش غیر متعهدها، سران آن جنبش در هاوانا پایتخت کوبا گرد آمدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در این گرد همایی که تا پس فردا ادامه خواهد داشت پشتیبانی بیشتر همکارانش در جنبش غیر متعهدها را از برنامه هسته‌ای تهران جلب کرد، در حالی که آمریکا بر پایه قطعنامه 1696 شورای امنیت سازمان ملل همچنان معتقد است که اگر سرپیچی جمهوری اسلامی ایران از حکم جامعه بین‌المللی ادامه یابد و روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران متوقف نشود، تهران را باید زیر تحریم بین‌المللی برد. بکتاش خمسه‌پور.
در حالی که هیئت همراه محمود احمدی نژاد برای کسب حمایت کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها به رایزنی می پرداختند، رئیس جمهوری اسلامی با شماری از همتایان خود در حاشیه نشست جنبش غیر متعهدها دیدار و گفتگو کرد. وی حمایت قوی هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا را در جریان نشست گروه 15 که به موازات گردهمایی جنبش غیر متعهدها برگزار شد به دست آورد. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا در نشست هاوانا اظهار داشت نمی‌خواهد نشست را تا زمانی که حمایت قاطعی از ایران به وجود نیامده است ترک کند. رهبران جنبش غیر متعهدها انتظار می‌رود با صدور قطعنامه‌ای حق ایران برای برخورداری و بهره‌گیری از انرژی و فناوری هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز را مورد تأکید قرار دهند. کشورهایی از جمله کوبا، ونزوئلا، بولیوی و ایران به نظر رسید علاقمند به استفاده از این نشست برای تشکیل جبهه گسترده از کشورهای مخالف با ایالات متحده بودند. کشورهایی که در زمینه مسائل مختلفی چون ایدئولوژی، انرژی هسته‌ای و نفت با آمریکا سر ناسازگاری دارند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی که در نشست هاوانا ریاست دوره‌ای گروه 15 را از محمد بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر تحویل گرفت، در واکنشی به پرسشی درباره اینکه آیا ایران می‌تواند در نشست هفته آینده مجمع عمومی سازمان ملل به توافقی در زمینه برنامه هسته‌ای‌اش دست یابد، گفت که وی به نیویورک می‌رود تا به این پرسش‌ها در سازمان ملل پاسخ دهد. پس از تشکیل اجلاس نهم غیر متعهدها در بلگراد، برخی از کشورها با هدف توسعه همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه در سپتامبر سال 1989 میلادی گروه 15 را تشکیل دادند که امروزه 19 عضو دارد. محمود احمدی نژاد در نشست هاوانا به رؤسای جمهوری گروه 15 گفت که چنانچه به ایران حمله شود، ونزوئلا از ایران حمایت خواهد کرد و همین کار را برای کوبا انجام خواهد داد. محمود احمدی نژاد افسود امپریالیسم بر ضد ایران کار می‌کند و بر ضد تمامی کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها کار خواهد کرد. رئیس جمهوری ایران پیشتر گفت امپراتوری آمریکا رو به انحطاط است و کسی نمی‌تواند آن را انکار کند. هر گونه مباحث ضد آمریکا احتمالاً موجب ناخشنودی رهبران کشورهای چون هند، پاکستان و فیلیپین در نشست هاوانا خواهد شد. کشورهایی که پس از حملات 11 سپتامبر مناسبات نزدیکتری را با واشنگتن بر سر مسائل امنیتی ایجاد کردند. شرکت کنندگان در نشست هاوانا قرار بود درباره سندی گفتگو کنند که شامل انتقاد شدیدی است از اسرائیل بر سر جنگ اخیرش در لبنان و رد عبارت محور شرارت که جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در سال 2002 میلادی برای توصیف عراق، ایران و کره شمالی به کار برد. روشن نبود که آیا فیدل کاسترو رهبر سالخورده کوبا در نشست حضور خواهد یافت یا نه. تلویزیون کوبا تصاویری را از فیدل کاسترو با پای جامه و در حال دست دادن و گفتگو با هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا پخش کرد. هوگو چاوز پیش از سخنرانی در نشست به خبرنگاران گفت که فیدل راه می رود و حتی آوازی خوانده است و افزود حال او را طوری خوب دیده است که تقریبا می تواند دوباره بیسبال بازی کند. جنبش غیر متعهدها در جریان جنگ سرد از کشورهایی تشکیل شد که خواستار موازی مستقل از واشنگتن و مسکو بودند. 118 کشور در جنبش غیر متعهدها عضویت دارند که این تعداد بالغ بر نیمی از اعضای سازمان ملل است. نشست جنبش غیر متعهدها در هاوانا پایتخت کوبا که روز 11 سپتامبر آغاز به کار کرد تا روز یک شنبه 17 سپتامبر ادامه خواهد داشت. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل قرار است امروز در نشست سران کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها سخنرانی کند.
نشست سران کشورهای غیر متعهد در هاوانا و اکنون گزارشی درباره یک نشست دیگر. پنجمین نشست نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از صبح امروز جمعه با حضور نخست وزیران شش کشور عضو چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان و همچنین نمایندگان کشورهای ایران، هند، مغولستان و پاکستان به عنوان ناظر و نماینده افغانستان به عنوان مهمان این سازمان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شد. جزئیات بیشتر از مانی کسروی در مسکو.
رئیس جمهور تاجیکستان میگوید کشورش از عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای حمایت میکند. امام علی رحمانوف امروز جمعه و پیش از آغاز نشست نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در جمع خبرنگاران گفت عضویت کامل ایران در سازمان شانگهای به نفع اهداف این سازمان است. در گفتگو با خبرنگاران آقای رحمانوف افتتاح تونل انزاب را یک حادثه تاریخی برای مردم تاجیکستان دانست و با قدردانی از متخصصان ایرانی در ساخت این تونل خواستار استفاده بیشتر از تجربیات متخصصان ایرانی در دیگر بخش‌ها شد. و همچنین همکاری سه‌جانبه ایران، تاجیکستان و افغانستان در بخش‌های مختلف به ویژه حمل و نقل و انتقال برق را در توسعه سه کشور بسیار مؤثر دانست. در همین حال بسیاری از مطبوعات چاپ امروز مسکو به بررسی جایگاه و آینده سازمان همکاری شانگهای پرداختند. از جمله روزنامه نیزاوی سیمایا نوشت در صورت عضویت ایران در سازمان شانگهای و شکلگیری مثلث روسیه، ایران و چین، توازن ژئوپلیتیک در جهان میتواند دچار تحول اساسی شود. روزنامه نیزاوی سیمایا تحکیم این سازمان را تلاشی برای مقابله با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و احیای پیمان ورشو می‌داند. این نشریه با اشاره به گرد همایی 5 سال پیش روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در قالب سازمان یاد شده نوشت پس از این نشست پیش‌بینی‌های زیادی درباره متلاشی شدن سریع این اتحادیه مطرح می‌شد، ولی در حال حاضر شاهد تحکیم بیش از پیش آن هستیم. و روزنامه ورمیا نووستی در شماره امروز خود نوشت باید اعتراف کرد که در حال حاضر سازمان همکاری شانگهای از ظرفیت و توانایی لازم برای تبدیل شدن به یک اتحادیه نظامی و سیاسی قابل رقابت با تأثیر ناتو و ایالات متحده آمریکا در مناطق استراتژیک و دارای ذخایر مهم انرژی جهان برخوردار است. مانی کسروی، مسکو.
و در خاورمیانه رهبر حکومت خودگردان فلسطینی محمود عباس گفته است پیش از تشکیل دولت جدید فلسطینی و ورود جنبش فتح به کابینه تازه اسرائیل باید شماری از زندانیان مهم فلسطینی و از جمله نمایندگان و وزیران دستگیر شده عضو حماس را آزاد کند. آقای عباس ابراز اطمینان کرد که در آن صورت سرباز اسرائیلی اسیر در دست چریکهای حماس نیز آزاد خواهد شد. میترا فرهمند.
در پی سفرهای روزهای اخیر شماری از مقامات جهانی از جمله وزیران خارجه آلمان و روسیه، اکنون آقای فیلیپ دوس بلازی وزیر خارجه فرانسه برای حل بحرانهای اخیر در مناسبات اسرائیل و فلسطینی‌ها به منطقه آمده و در دیدارهای خود با رهبران اسرائیل و حکومت خودگردان آنها را به بازگشت به پشت میز مذاکرات دعوت کرده است. آقای محمود عباس رهبر تشکیلات فلسطینی در پی ملاقات با وزیر خارجه فرانسه در یک کنفرانس خبری گفت برقراری آرامش در سرزمین‌های فلسطینی و حل بحران ناشی از ربوده شدن سرباز اسرائیلی گیلعاد شالیت که بیش از 3 ماه است در اسارت شبه نظامیان فلسطینی قرار دارد به آزادی زندانیان امنیتی فلسطینی از بازداشتگاه‌های اسرائیل مشروط است. آقای محمود عباس در وهله نخست خواهان آزادی آن گروه از نمایندگان پارلمان فلسطینی و وزیران دولت حماس شد که اسرائیل آنها را پس از ماجرای ربوده شدن سرباز شالیت به اتهام مشارکت در عملیات تروریستی بازداشت کرد. آقای محمود عباس گفت تشکیل دولت وحدت ملی فلسطینی نیز که حماس، فتح و چند سازمان فلسطینی دیگر در روزهای اخیر بر سر آن به توافق رسیدند به آزادی زندانیان فلسطینی از سوی اسرائیل بستگی دارد. یک دادگاه اسرائیل چند روز پیش حکم داد که در مورد 18 نفر از شخصیت‌های فلسطینی دستگیر شده وابسته به حماس اسناد و مدارک کافی به دست نیامده که آنها را با عملیات تروریستی مرتبط کند، اما آزادی این افراد هنوز عملی نشده است. اسرائیل اعلام کرده که آدم ربایان فلسطینی نشانه هایی که زنده بودن سرباز شالیت را ثابت می کند ارسال کردند و خانواده این سرباز آن را دریافت داشتند. از هنگام ربوده شدن این سرباز در عملیات نظامی ارتش اسرائیل در غزه به گزارش منابع فلسطینی 228 فلسطینی کشته شدند. 208 نفر آنها اعضا و فعالان سازمان های شبه نظامی بودند. یک سخنگوی سازمان فتح به مقامات اسرائیلی گفته است ادامه اسارت سرباز شالیت دیگر یک غنیمت و برگ برنده‌ای برای شبه نظامیان نیست، بلکه مایه دردسر است. رهبر حکومت فلسطینی در دیدار با وزیر خارجه فرانسه گفت معامله برای مبادله این سرباز را کافی نمی‌داند، بلکه هر گونه عملیات خشونتبار باید پایان گیرد. آقای عباس ابراز اطمینان کرد که برپایی دولت وحدت ملی فلسطینی به تحقق این هدف کمک خواهد کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دنیای ورزش، تازه‌ترین خبرها از ورزش ایران و جهان. هر روز از رادیو فردا.
خیلی خدا رو شکر میکنم که واقعا برای دومین بار طلا گرفتم تو المپیک.
هفته بامداد، دو بعد از ظهر، هفته شب و نیمه شب، دنیای ورزش.
میرسیم به ساعت